من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شیوه نامه های جدید برای جلوگیری از ورود اومیکرون به کشور، حل مشکل چند ساله صدور کارت ملی، دستیابی پتروشیمی خوزستان به دانش فنی تولید کارت ملی با الگوی جدید و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه همزمان با مذاکرات برای رفع تحریم ها. آقای رئیسی، کسانی که نقض عهد را آغاز کردند باید اعتماد طرف مقابل را جلب کنند تا مذاکرات به صورت واقعی و نتیجه بخش پیش برود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. سه شنبه های مجلس 100% نظارتی می شود. آقای سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت این تصمیم دیروز در جلسه شورای هماهنگی هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گرفته شد. وی افزود هم‌اکنون 216 تقاضای تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی است که باید هر چه سریع‌تر به آنها پرداخته شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از مقاومت و خودداری دستگاه‌های دولتی در فروش دارایی‌ها و اموال مازاد انتقاد کرد و گفت یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی شناسایی نشدن دقیق اموال قابل فروش و جمع‌آوری اطلاعات است. آقای قوامی،
یکی از روش‌های تأمین بودجه سال 1400 که شیوه غیر تورمی هست، فروش اموال هست، چون این اموال فروش میره و از نقدینگی جامعه تامین میکنه برای تامین بودجه دولت. ما خب متاسفانه مقاومت دستگاه ها رو داریم که خیلی همکاری نمیکنن تو این زمینه و خیلی سختشون میاد در خصوص واگذاری اموال مازادیشون. البته این بحث مولد سازی است. یه جا ممکنه که یک بنای تاریخی باشه که بشه این بنای تاریخی رو رونقش داد و بالاخره فعالش کرد، همش فروش اموال نیست. لذا یه سری مشکلات ما در حوزه شناسایی در خصوص اموال داریم که همکاری نمی کنن. البته احکامی هم گذاشته شده که مثلا ذی‌حسابان رو مکلف کردن که از پرداخت هزینه های مربوط به این اموالی که مازاد هست و اینا تعویل داده نمیشه و به اصطلاح ثبت نمیشه در سامانه صادق که مازاد اعلام بشه و فروش بره، خودداری بکنن، که بالاخره یه سری راهکارهایی پس شود که هست. در واقع پس ما مشکلی که داریم شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و ثبت در سامانه صادق هست.
نامه سازمان حمایت به وزارت صمت در خصوص درج نشان خارجی بر روی محصول داخلی. با تشدید انتقادات به درج نشان دوو بر روی یک محصول ایرانی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به این موضوع ورود کرد و با ارسال نامه‌ای به نیارکی معاون صنایع وزارت صمت خواستار پیگیری این موضوع شد. از حدود یک ماه پیش تبلیغات شهری لوازم خانگی با نشان کره‌ای دوو رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌ساز شده و این سوال رو ایجاد کرده که اگر واردات لوازم خانگی به ویژه نشان‌های کره‌ای ممنوع است، پس تبلیغات دوو چه توجیهی دارد؟ بعد از پیگیری رسانه‌ها مشخص شد که این تبلیغ مربوط به تولیدات یک گروه صنعتی داخلی است که روی محصولاتشان نشان دوو را می‌چسبانند. مدیر این گروه صنعتی در توجیه این اقدام گفته ما برند دوو را اجاره کردیم و می‌توانیم بر روی محصولاتمان از این نشان استفاده کنیم. دستیابی پتروشیمی خوزستان به دانش فنی تولید کارت ملی با الگوی جدید. مدیر عامل پتروشیمی خوزستان میگوید همکنون این شرکت توانایی تولید کارت‌های ملی و یا کارت سوخت با الگوی جدید را دارد و میتواند به عنوان اولین تولید کننده پلی‌کربنات در کشور فعالیت کند. به گفته آقای احمدی در گذشته ماده پلی‌کربنات از آلمان وارد کشور میشد، اما اکنون این محصول با کمک متخصصین داخلی در کشمر تولید و عرضه می شود. گفته می شود مصرف سالانه ماده پلی‌کربنات در داخل 2 تا 3 هزار تن است. ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی از سال 91 آغاز شد که با گذشت 9 سال و به علت تحریم ماده اولیه کارت های هوشمند هنوز حدود 10 میلیون نفر در انتظار کارت خود هستند. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال همکنون بیش از 62,105,000 برای کارت ملی ثبت نام کردند که برای 51,750,000 نفر از هموطنان کارت صادر شده.
توی چندین قلم از سبزیجاتمون کاهش قیمت 10-20% رو داشتیم، از جمله کاهو، کاهو سالادی، شلغم، لبو، هویج، سیب زمینی، گل کلم، کلم پیچ، فلفل، فلفل دلمه، فلفل ریز، فلفل گلخونه‌ای. توی میوه جاتمون هم 10% ما روی پرتقال و نارنگیمون و سیبمون افت قیمت خدا رو شکر داشتیم. توی انار نه، به خاطر شب چله که میشه یه مقدار مصرف انار بیشتر میشه، اونم براش برنامه ریزی کردیم. اما خدا رو شکر توی فرنگیجاتمون بسیار بسیار فرنگیجاتمون خدا رو شکر قیمت ها شکسته. هلوش 15 قلم ما الان کاهش قیمت داشتیم.
این کاهش قیمت نسبت به ماه قبل یا هفته قبل؟
به ماه قبله، تو آبان ماه.
قیمت موز چی؟
قیمت موز 1000 تومان تا 1500 تومان نسبت به هفته قبل اضافه شده.
خب شما صحبت‌های آقای مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تربار تهران رو شنیدید در خصوص این خبر که قیمت حدود 15 قلم سبزی و سیفیجات بین 10-20% و قیمت سیب، پرتقال و نارنگی حدود 10% در مقایسه با آبان کاهش داشته. اما گلایه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مقفول ماندن استفاده از ظرفیت فناوری هوش مصنوعی کشور. آقای ستاری با تاکید بر ضرورت رسوخ فناوری هوش مصنوعی به بخش‌های مختلف از جمله گمرک گفت گرچه فناوری هوش مصنوعی در کشور با شتاب بسیار توسعه یافته و 2000 نفر در این حوزه فعال هستند، اما کمتر مورد استفاده قرار گرفته. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت فناوری هوش مصنوعی می تواند نقشی کلیدی در بهبود زندگی مردم و کاهش هزینه ها داشته باشد، اما عمدتاً به دلیل واسطه گری و عدم شناخت از آن استقبال نشده. آقای ستاری گفت بسیاری از موانع این مسیر آمدانه و با هوشمندی ایجاد شده و مانعی بر رسوخ فناوری شده. چندی پیش نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی از هوش مصنوعی به عنوان یک حوزه مهم و آینده ساز نام بردند و تاکید کردند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ایران جزء 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار گیرد. سرایت سریع سویه جدید اومیکرون در اروپا. تا کنون ابتلای 10 نفر به اومیکرون در فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، سوئیس، اسکاتلند، اسپانیا، بلژیک، اتریش، پرتغال و انگلیس به طور رسمی ثبت شده. در دیگر نقاط جهان از جمله کانادا، استرالیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم چندین مورد شناسایی شده. کمیته علمی کووید 19 در انگلیس خواهان تزریق دوز سوم واکسن به همه افراد بالغ در انگلیس برای مهار سویه اومیکرون شده. سازمان بهداشت جهانی هم بر تکمیل واکسیناسیون در کشورها و تعدیل سفرهای بین المللی تاکید کرده. بسیاری از کشورها ورود مسافران خارجی به ویژه از آفریقای جنوبی را ممنوع کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی از شیوع سویه جدید ویروس کرونا در این کشور گفته دیر یا زود شاهد مواردی از ابتلا به نوع اومیکرون کرونا در آمریکا خواهیم بود. ویروس شناسان اروپایی میگویند هنوز اطلاعات کاملی نسبت به ساختار بیولوژیک اومیکرون در دسترس ندارند، اما تاکنون در سراسر دنیا حدود 1000 مورد ابتلا به آن گزارش شده. همزمان با گسترش اومیکرون در شبانه روز گذشته آلمان و انگلیس هر دو آمار بیش از 42000 ابتلا به کرونا را ثبت کردند. روسیه هم از مرگ 1209 نفر و ابتلای بیش از 33000 نفر در شبانه روز گذشته خبر داده. اما وزارت بهداشت کشورمان هم از اجرای شیوه‌نامه‌های جدید در تمام پایانه‌های مرزی و هوایی در کشور برای جلوگیری از ورود سویه جدید کرونا به کشور خبر داده. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این شیوه‌نامه‌های جدید، هم‌اکنون همکارم علی مردانی از تحریریه خبر رادیو ایران اینجا در استودیو حضور داره. آقای علی مردانی سلام.
سلام و صبح بخیر. خدا شما.
این شیوه نامه های جدید چی های کنترل های مرزی سفت و سخت‌تر شده یا نه؟
ببینید، خب به هر صورت با گذشت حدود 2 سال از شیوع کرونا، تجربه مقابله با این بیماری باعث شده مسئولان کشور به تحولات سریع‌تر از قبل خب واکنش نشون بدن، از جمله در مورد این سویه جدید. آها. و در فاصله که 2 روز از انتشار خبر شیوع این سویه جدید، شیوه نامه های سختگیرانه تری اعمال شده به ویژه برای مسافرانی که از کشورهای جنوب آفریقایی دارن وارد کشور میشه.
ورود مسافران کشورهای جنوب آفریقا که حالا ظاهرا ممنوع شده، درسته؟
خیلی ممنوعیت برای مسافران غیر ایرانی، خواه مستقیم میخوان به ایران بیان یا از کشورهای جنوب آفریقا، یا غیر مستقیم از کشورهای دیگه. اما مسافران ایرانی که از این کشورها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میخوان وارد کشور بشن، که من اجازه بدین نام این کشورها رو اول بگم، تعدادشون 8 تاست: آفریقای جنوبی، موزامبیک، نامیبیا، زیمبابوه، مالاوی، لسوتو،
بوتسوانا فکر کنم.
بله، بوتسوانا و یکی دیگه هم بودش اگه الان حضور ذهن ندارم. اتباع ایرانی اگه مستقیم یا غیر مستقیم از این کشورها بخوام وارد ایران بشن، امکانش وجود داره، اما 14 روز قرنطینه میشن و در طول این 14 روز 3 بار باید تست کرونا از اونها گرفته بشه که اگر هر 3 تست منفی باشه اون وقت میتونن وارد کشور بشن.
آها. بعد غیر از این کشورها، توی چند کشور اروپایی و حالا استرالیا هم این سویه جدید مشاهده شده. برای ورود از این کشورها چه فکری شده؟
خب ببینید، تعداد موارد مشاهده شده در این کشورها خب کمه، به همین علت ورود ممنوع نشده. اما اگر شیوع در دیگر کشورها هم جدی‌تر بشه، مثل همون 8 کشور، حتما ممنوعیت‌های در قبال اونها حتما وضع خواهد شد. البته این نکته رو هم باید بگم که به طور کلی برای ورود به کشور مسافران باید مدارک تزریق 2 دوز واکسن رو هم به همراه تست PCR
منفی
باشه، کمتر از 72 ساعت از اونها گرفته میشه و ارائه بدن که بتونن وارد کشور بشن.
خب آقای علی مردانی، حالا سوالی که ذهن خود من رو خیلی درگیرش کرده اینه که این سویه جدید چه وجه تمایزی با سویه های قبلی داره؟
ببینید، پژوهشگران بیش از هر چیزی با نگرانی به تغییرات ژنتیکی این ویروس دارن نگاه میکنن. خب این سویه جدید به وضوح متفاوت از سویه های پیشینه، حداقل 30 جهش یا همون موتاسیون در خارهای پروتئینی سطح این ویروس مشاهده شده. خارهای پروتئینی نقش مهمی دارن تا بتونن وارد سلولهای بدن بشن و انسان رو آلوده کنن. همین جهش‌ها در خارهای پروتئینی بوده که خب سویه دلتا هم ایاتون باشه خیلی خطرناک ساخته.
بله. خب بسیار همال، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای علی مردانی. اینم بگیم که حالا اومیکرون نام سویه ویروس کرونایی که اخیراً توی بوتسوانا در آفریقای جنوبی شناسایی شده.
و فقط یه نکته اگه فرصت باشه، من این نکته رو عرض کنم درباره آخرین یافته‌های جهانی درباره ماهیت این سویه، که البته هنوز قطعی نیست، اما یافته‌های اولیه نشون میده که بیشتر افرادی که درگیر این ویروس شدن واکسن نزده بودن. پس نشون میده که همین واکسن‌های موجود روی جلوگیری از شیوع این ویروس بسیار موثره. پس مردم نباید نگران باشن، همچنان باید شیوه نامه رو رعایت کنن و اگر کسی هم تا الان واکسن نزده، هر سریع‌تر باید اقدام کنه و
بسیار هم اصلا دولت دیگه رفته به سمت اینکه دوز سوم واکسن رو در واقع تزریق کنن، که بسیار هم حائز اهمیت. متشکرم از شما.
قربان شما، سلامت باشید.
تحریم ها نتوانسته پیشرفت ایران رو متوقف کنه. این نکته ای بود که دیشب رئیس جمهور در تماس تلفنی مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت. آقای رئیس افسود امروز همه دنیا می دانند که ناقضان برجام چه کسانی هستند و ابتدا آنها باید به تعهدات خود بازگردند. رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد کسانی که نقض عهد را آغاز کردند باید اعتماد طرف مقابل را جلب کنند تا مذاکرات به صورت واقعی و نتیجه بخش پیش برود. آقای رئیس افسود اگر آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بردارند و اروپایی‌ها هم به تعهدات خود عمل کنند، ایران نیز به تعهدات خود برخواهد گشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز با محکوم کردن خروج آمریکا از برجام گفت کشورش مصمم است مذاکرات وین را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهد. مذاکرات ایران و گروه 4 علاوه 1 برای رفع تحریم‌ها دیروز در وین آغاز شد. آقای باقری رئیس هیئت ایرانی در پایان این مذاکرات گفت همه طرف‌ها درخواست ایران را پذیرفتند که نخست وضع تحریم‌های ناعادلانه و غیر قانونی آمریکا باید مشخص و سپس درباره دیگر مسائل تصمیم گیری شود. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت به علت حمایت و چشم‌پوشی آمریکا از برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی تحقق خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی غیر ممکن شده. گزارش همکارم نجف ساده از نیویورک.
همزمان با برگزاری مذاکرات در وین، سفیر ایران در سازمان ملل خطاب به آمریکا و اسرائیل گفت حمایت‌های واشنگتن از برنامه هسته‌ای تل‌آویو باعث شده تحقق منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی غیر ممکن شود. آقای روانچی در نشست خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی سخنرانی کرد در حالی که اسرائیل و آمریکا به این نشست نیامده بودند. سفیر ایران از تراژدی دهه 80 میلادی یاد کرد که صدام سربازان و شهروندان ایرانی را قربانی تسلیحات شیمیایی کرد و گفت ممنوعیت‌ها در معاهدات بین‌المللی باید علاوه بر منع سرش سلاح‌های هسته‌ای شامل سلاح‌های شیمیایی و میکروبی هم باشد.
آخرین هشدار یمن به ابوظبی. امارات جای دوری نیست. یکی از روزنامه‌های رسمی دولت نجات ملی یمن با انتشار تصویری از عملیات پهپادی تلافی جویانه اخیر این کشور علیه عربستان سعودی نوشت امارات عربی متحده هم در صورت تداوم حملات و اقداماتش در یمن هدف موشک‌ها و پهپادهای یمنی قرار خواهد گرفت. یگان پهپادی یمن اخیراً در پاسخ به حملات ائتلاف سعودی آمریکایی با 14 فروند پهپاد تهاجمی اهداف حیاتی و نظامی را در عمق خاک عربستان از جمله پایگاه هوایی ریاض، فرودگاه بین المللی عبدالعزیز و اهداف نظامی در ابهای جیزان و نجران و پالایشگاه نفتی آرامکو هدف قرار داد. نیروهای متجاوز موسوم به ائتلاف سعودی که در هفته گذشته متحمل شکست‌های پی در پی به ویژه در الهدیده و معرب شدند، پس از تظاهرات ضد آمریکایی هفته گذشته حملات هوایی به شهرهای یمن را تشدید کردند. بامداد امروز هم جنگنده های سعودی بارها فرودگاه صنعا و مناطق اطراف آن را هدف قرار دادند. و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری. روز بخیر، درود بر شما.
به نام خدا بنده موزوری شنوندگان عزیز شما همکار گرامی سلام عرض می‌کنم. خب دیشب لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن فرانسه در رقابتی نزدیک روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی باشگاه بایرن مونیخ آلمان رو کنار زد و هفتمین بار جایزه توپ طلای سال 2021 رو به دست آورد تا فاصله‌اش با رقیب همیشگیش کریس رونالدو هم به 2 توپ طلا افزایش پیدا کنه. مسی بعد از دریافت جایزه گفت 2 سال پیش اینجا از من پرسیدن کی از فوتبال خداحافظی می‌کنی، اما حالا دوباره در پاریس حضور دارم و بسیار خوشحالم. اما هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور همانند هفته‌های گذشته با حواشی و اشتباهات تاثیرگذار داوری شروع شد. تیم استقلال تهران در حالی در آبادان با تساوی 1-1 برابر سنت نفت متوقف شد که کادر فنی آبیای پایتخت معتقد بودن 2 پنالتی برایشون گرفته نشده. البته کارشناسان داوری 1 پنالتی رو تایید کردن که 1 پنالتی هم نتیجه رو به سود استقلال تغییر میداد. مثل رفسنجان هم با 1 گل هوادار تهران رو شکست داد که مسئولان فنی تیم هوادار به قضاوت داور شدیدن اعتراض داشتن. پرسپولیس تهران هم با 1 گل تیم نفت مسجد سلیمان را در ورزشگاه آزادی مغلوب کرد. اما در آغاز این مسابقه اتفاقی افتاد که کلن سازمان فوتبال کشورمان رو یک بار دیگر در بین لیگ‌های دنیا سرآمد کرد. شما فکر کنید میلیون‌ها بیننده پای تلویزیون برای تماشای مسابقه نشستن اما بازی شروع نمیشه. بعد از دقایقی معلوم میشه شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان پیمانکار ورزشگاه آزادی به مسئولان سازمان لیگ گفته تا 1,300,000,000 تومان حق و حقوق ما رو از تبلیغات مویدی ندید بازی نمیشه. البته شروع در آغاز بازی تبلیغات آوردن و نشون دادن. وقت نیست اینو فقط بگم که 30 دقیقه دعوای دو نهاد یک وزارتخانه میلیون ها بیننده رو پای تلویزیون معطل نگه داشته. خلاصه کار به وزیر ورزش کشیده شد و ایشان دستور دادن فعلا این بازی آغاز بشه، بعد این دعوای خانگی رو حل میکنیم. در هر صورت عامل اصلی ایجاد درگیری ها باز شدن بابی برای درآمدزایی بیشتر و رسیدن باشگاه ها به حق واقعیشان از فوتبال که مثل همیشه پای سهم‌خواهان رو به معرکه باز کرده. همچنین دیشب تیم سپاهان اصفهان با 2 گل نساجی و مازندران رو شکست داد. گلگر سیجان و مصر رفسنجان با 1 گل به ترتیب برابر تیم‌های پیکان تهران و هوادار تهران به پیروزی دست یافتند. فقط اینو بگم که تیم ملی بسکتبال یان تیم بحرین رو 7-2 کرد. تیم کشوران در دور برگشت از پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی دیشب در برنامه بانچه 164 تیم بحرین رو مغلوب کرد. ما تو تهران هم بحرین رو شکست دادیم. سپاهان مجلسین از شما بشنوید. خداحافظی می‌کنم.
پیک بامدادی
خب پیک بامدادی رو در این لحظه که ساعت 8:21 و 3 ثانیه است میشنویم با اجرای همکارم آقای جدیدی. سلام، روز شما
سلام بخیر. صبح شما بخیر، خدا قوت. سلام و درود خدمت یکایی که شما همیهنان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. پیک بامدادی سه‌شنبه 9 آذر 1400 رو تقدیم حضور شما میکنم. لطفا با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 3610.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
خب پیک بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. ابتدا دو پیامک که به دست ما رسیده رو خدمتون قرائت کنم. عزیزی برای ما نوشتن لطفاً در خصوص اجرای احکام حقوق و دستمزد بازنشستگان وزارت بهداشت که احکام در مرداد ماه ثبت شده ولی اجرا نشده تقاضای پیگیری داریم. پیامک دیگری هم عزیزی برای ما فرستادند با این موضوع که پیگیر موضوع ثبت خانه مسکونی در سامانه ملی املاک شوید، به شدت سایتشون ایراد داره و اصلاً نمیشه ثبت انجام داد. شماره پیامک ما 3610 است، شما هم برای ما پیامک بزنید. اما اولین گزارش برنامه امروز، آمارهای جدید عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد اگرچه میزان صادرات و واردات از نظر ارزش مالی در حال نزدیک شدن به یکدیگر است، اما کالاهای صادراتی سبک‌تر شدند. مفهوم این سبکی چیست؟ همکارم سهرابی.
تجارت خارجی همچون جریانی است که به سلول‌های اقتصادی کشور اکسیژن رسانی می‌کند. این بازرگانی جریانی دو طرفه رفت و برگشتی یا همان صادرات و واردات است. در این 8 ماهه این جریان از نظر ارزش مالی تقریباً به یکدیگر نزدیک شدند. میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفتگو با پیک بامدادی:
کارنامه تجارت خارجی کشور در 8 ماه 1410 میلیون و 3 دهم میلیون، یعنی 110.3 میلیون تن است. ارزشش از 1.1 میلیارد دلار که به لحاظ وزنی 43% و به لحاظ ارزشی 40% رشد داره. سهم صادراتمون در این مدت 83.7 میلیون تن هست که 10% به لحاظ وزن رشد داره، به ارزش 31.1 میلیارد دلار که 42% رشد داره.
اما این جریان رفت و برگشتی از نظر وزنی تفاوت زیادی دارد، به طوری که حجم این صادرات 3 برابر واردات بوده.
این نشون میده تقریبا وارداتمون هر تن بالای 1000 دلار، وارداتمون ارزش داره، در صورتی که صادراتمون زیر 400 دلار در هر تن.
این سه برابر بودن وزن صادرات پیام‌های مختلف اقتصادی دارد. از نظر دکتر طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه، یکی از دلایلش میتواند این باشد که کالاهایی را صادر کرده ایم که ارزش افزوده کمتری داشته است.
حجم زیاد اما ارزش کم باشه، خب در مقابل کالاهایی که فناوری بالا هست و وارد میشه مثل موبایل، کامپیوتر و محصولات هایتک، عمل ارزش افزوده اونها خیلی بیشتر هست.
معنی دیگر صادرات کالاهایی با ارزش افزوده کمتر این است که خام فروشی اتفاق افتاده است. رئیس کنفدراسیون صادرات:
ارزش هر تن کالای صادراتی ما حدود 300-320 دلاره، در مقابل واردات ما که غالبا حدود 85% مواد اولیه هست بین 1250 دلار تا 1400 دلار بازی میکنه و واردات ما در این حجم هست. بنابراین نشون میده که ما اکثر کالاهای صادراتیمون کالاهای خام که باید بهش گفت و کالاهای نیمه خام هستن اکثرا. خب سبد صادراتی ما 50% فقط پتروشیمی و میانات هستن.
با این حال گفته شده است حتی همین خام فروشی هم گاهی دچار ارزان فروشی شده و از نظر ارزشی کفه صادرات را سبک کرده است. نمونه آن فولاد صادراتی است که گفته می شود گاهی با تخفیف و پایین تر از قیمت جهانی به برخی مشتریان عرضه می شود. دکتر طیبی، استاد اقتصاد، می گوید این خام فروشی نتیجه اش را در تولید داخلی نشان می دهد.
بنابراین از منظر این که بتونه ارزآور باشه، منابع ارزی ما را افزایش بده، چندان چشمگیر نخواهد بود. علاوه بر این که ممکنه مثلا حتی ما را مواجه با کمبود، این که میگم ما یعنی صنایع داخلی، ما رو صنایع داخلی ما رو مواجه با کمبود منابع اولیه و منابع و مواد واسطه ای بکنه که خب خود این به ظرفیت تولید کمک نمیکنه، افزایش ظرفیت تولید.
اما رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید نیمه پر لیوان رو هم باید دید.
این برمیگرده به نوع کالای وارداتی. خب دو تا کشور اروپایی جزو 5 کشور اول قرار گرفتن که آلمان و سوئیس، ارزش کالای وارداتی گرانتر بوده، بنابراین میشه اینجور برآورد کرد که کیفیت تولید بهتری هم در آینده خواهیم داشت.
خام فروشی که خود را در آمار ارقام تجاری نشان می‌دهد، جدای از سیاست‌های تعرفه‌ای و صادراتی، با تقویت کانون‌های علمی دانش بنیان کنترل می‌شود. مراکزی که با تجمیع ابتکار و خلاقیت‌های داخلی به مواد خام داخلی ارزش افزوده داده و موجب توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
من راننده تاکسی ام، هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه، حالا راجع به همه چی.
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کرد؟
من کارگرم، یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامدادی.
بله، شنونده یه پیک بامدادی خبر رادیو ایران هستید. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. پیامکی الان توجه منو به خودش جلب کرد. عزیزی نوشتند که راننده تریلر هستم، از اصلوی مواد پتروشیمی بارگیری میکنیم. برخی شرکت‌های تولیدی مواد اولیه رو با تعرفه دولتی از پتروشیمی خارج میکنن و بار رو با نرخ آزاد میفروشن. داخل مسیر بارنامه جدید میگیرن و بار رو جای دیگه میفروشن. از اون جایی که اصلویه اعلان بار نداره و ما باید برگردیم از باربری بار بگیریم، کاری از دستمون بر نمیاد، خواهشن پیگیری بکنید. چشم، مطالبی که برای ما پیامک میکنید حتما توسط همکارانم بررسی میشه. شماره سامانه پیامکی ما 30610 هست، شما هم با ما در ارتباط باشید. اما گزارش بعدی این برنامه،
کشاورزان برخی مناطق کشور گلایه می کنند کوتهایی که خریداری کردند نمک از آب در اومده. فعالان این صنف آب و خاک وزارت جهاد رو مسئول نظارت بر کود کشاورزی می دانند که گاهی اهمال صورت می گیره. همکارم نوجوایی گزارش می دهد.
اگر این روزها سر و گوشی در بازار کود آب دهیم، گلایه کشاورزانی را می شنویم که بعد از خرید کودهای تقلبی دار و ندارش را که شاید زمینی بیش نیست از دست داده است. آقای ملکزاده رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزی:
این مشکل و سالهای سال هست ما در کشور داریم، نه تنها این شرکت های حالا تولیدی های خصوصی، حتی از یک سری پتروشیمیایی که نمیدونم حالا در مناطق جنوب و جاهای دیگه کودهای شیمیایی مثل اوره یا فسفاته رو بعضن تولید کردن در اختیار کشاورز با هزینه های سنگین قرار دادن، اما بعد متاسفانه بعد از آزمایش و تحقیقات مشخص شده که اینا همه تقلبی بودن و عناصر خاص و چیزی که لحاظ شده